و قابلیت تمسک به اصل در ذهن شک را دارد. و اما اگر اون خصوصیتی که مورد بحث است که با وجود اون خصوصیت علیت و طهارت در حیوان ثابت می شود، امری وجودی باشد و قائم به نفس حیوان باشد، که اون خصوصیت در صورتی که اون حیوان ذبح بشود با شرایط خاصه موجب حلیت و طهارت خواهد بود. در اینجا نحوه اخذ خصوصیت در موضوع حکم اگر به نحوی باشد که قابل تعبد باشد، خب ما می توانیم در ظرف شک متعبد بشویم به اون خصوصیت وجودن یا عدمن. در جایی که شرایط تعبد به وجود او باشد متعبد می شویم به اون وجودن، و اگر شرایط تعبد به او وجودن نباشد متعبد می شویم به عدم. و اما اگر قابل تعبد نباشد، خب واضح است که تمسک به اصل وجودن یا عدمن امکان ندارد، چون چیزی که از دایره تعبد خارج است تعبد او معقول نیست. خب واضح است که اگر ما ذات اون خصوصیت به عنوان عرضی که در خارج تحقق دارد و قائم به اون حیوان است، یا به قیام صدوری یا به قیام حلولی، در این صورت نمیتوانیم تعبد پیدا بکنیم. چرا؟ چون امری که تکوینن وجود دارد تعبد به او معنا ندارد. ولی اگر عنوانی برای اون خصوصیت اعتبار بشود، یا به تعبیر دیگر چون شیء مراتبی برای وجود از برای او در نظر می شود گرفت، یکی از مراتب وجود وجود عنوانی شیء است. وجود عنوانی شیء همون وجود اعتباری است. لذا تعبیری که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا به عنوان دارند، این ناظر است به همون وجود عنوانی شیء. چون وجود عنوانی شیء بستگی به اعتبار شیء دارد و وابسته به اعتبار معتبر هست، اگر واقع در عالم اعتباریات شد، خصوصیت ولو در خارج هم بر فرض تحقق داشته باشد، اما به وجود خارجی در موضوع اخذ نشده است و نشده باشد تصور فرض، بلکه به وجود عنوانی اخذ شده باشد. اگر اخذ خصوصیت در موضوع حکم به حلیت یا به طهارت به وجود عنوانی باشد که در فرض وجود عنوانی چون وجود اعتباری است معتبر، میتواند ما را متعبد کند به وجود در ظرف شهر، یا متعبد کند به عدم در ظرف شهر. پس جای جریان تعبد به وجود با وجود شرایط یا تعبد به عدم در فرض فقد اون شرایط، این در کجاست؟ اونجایی است که شیئی که ما متعبد به او میشویم وجود او به نحوی باشد که قابلیت تعبد را داشته باشد، که اون وجود قابل تعبد عبارت است از وجود عنوانی نه وجود واقعی. لذا مرحوم محقق اصفهانی میفرمایند عنوان تزکیه ولو عنوانی است، این عنوان تزکیه عنوانی ثبوتی و تحقق او با ذبح هست با شرایط خاصه خودش در شریعت، و این عنوان ثبوتی به وجود اعتباری شرعی موضوع قرار بگیرد برای حلیت یا برای طهارت. چرا این قید رو میارند که این به اصطلاح عنوان ثبوتی به وجود اعتباری در مقابل وجود واقعی که همون وجود به نحو وجود عرض باشد؟ این جهتش برای این است که اگر شما به وجود اعتباری لحاظ نکنید، در این صورت از دایره تعبد خارج می شود. این که ایشان اصرار دارند این مسئله وجود اعتباری را تا تأکید میکنند در چند جای این عبارت میآورند این برای خاطر این است که وجود اعتباری اگر شد میشود وضع و رفع او در ید معتبر، و معتبر فرض این است که شارع است. چیزی که وضع او به ید معتبر که شارع است شد، رفع او هم قهرن به ید شارع خواهد بود. پس تمسک به اصالت و اصالت عدم تزکیه در چنین فرضی که ما اون خصوصیتی که دخیل است در حکم به طهارت یا حکم به حلیت، اون خصوصیت را اولا وجودی بدانیم، ثانیا وجود اعتباری برای او قائل باشیم، نه وجود واقعی او، ولو اینکه دارای وجود واقعی باشد، او منافاتی ندارد، ولی ما به وجود اعتباری به او اعتنا داریم و این خصوصیت به وجود اعتباری به عنوان قید برای حکم به حلیت یا طهارت در موضوع حکم به حما اخذ شده باشد. پس اگر به وجود عنوانی به خصوصیت ما نظر کردیم، در اینجا کما اینکه وضع او به ید شارع است که معتبر است، رفع او هم به ید شارع خواهد بود. لذا تمسک به اصالت عدم تزکیه در ظرف تحقق این شک، در تحقق این خصوصیت و عدم تحقق این خصوصیت، به مکان من الامکان خواهد بود. لذا دخالت خصوصیت می‌فرمایند در حیوان، ولو این دخالت دخالتی است واقعی و این دخالت ولو شرعی نباشد، اما در مقام حکم به ثبوت تزکیه شارع اعتبار کرده است این دخالت را. اگر شارع اعتبار کرده است، پس این خصوصیت ولو موجوده به وجود واقعی است، ولی به وجود واقعی اخذ نشده است در موضوع حکم، بلکه به وجود اعتباری اخذ شده است در موضوع حکم. پس اگر شک کردیم در محصل اون خصوصیت، محصل خصوصیت چیست؟ عبارت است از ذبح با شرایط خاصه اش. قبلا هم در یکی از ابحاث گذشته عرض کردیم، تارتا گفته می شود تزکیه نفس این امور است و اخرى گفته می شود که نه، این امور موجب می شود که یک امری ورای اینها پیدا بشود، اونم واقعی است که تعبیر میکنن از او به خصوصیت مترتبه بر ذبح و معشرائط الخاصه. لذا ذبح و شرائط ذبح که استقبال الالقبله بالحدید و انسان مسلمان امثال زاله که دخیلن، اینها همه میشوند محصل اون خصوصیت. لذا در شک در اینکه خصوصیت پیدا شده یا نه، در حقیقت شک در محصل اون خصوصیت داریم، که یا محصل او محقق شده است یا محقق نشده است. و چون خصوصیت به وجود اعتباری اخذ شده است در موضوع حکم، در ظرف شک چون وضع او می شود به ید شارع، قهرن رفعش هم به ید شارع است. لذا اگر اصل در اینجا جاری شد، اصل مثبت نخواهد بود و اصل در صورت به هر حال شک در محصل، اصالت عدم تزکیه جاری. لذا تأکید بر این مطلب که عرض کردم که خصوصیت به وجود واقعی مأخوذ نیست، بلکه به وجود اعتباری عنوانی مأخوذ است، تصریح دارن ایشان. می‌فرمایند لازم نیست ما متعبد به اون خصوصیت بشویم، حالا یا وجودن یا عدمن، یا متعبد به ذبح متخصص به اون خصوصیت بشویم، چون ذبح علی ای وجهن و به طور مطلق اعتباری ندارد، ذبح خاص مورد به هر حال اثر هست. ما تعبد نه به خصوصیت که اثر ذبح مع شرایط خاص است لازم است بشویم، نه متعبد به این ذبح که محصل اون خصوصیت است بشویم وجودن یا عدمن. چرا؟ چون هیچ یک از این دو، یعنی نه خصوصیت و نه محصل خصوصیت به وجود واقعی مأخوذ نیستند در حکم به طهارت یا حکم به حلیت. پس چی چیزی اخذ شده است در موضوع حکم به طهارت یا موضوع حکم به حلیت؟ اون چه که اخذ شده است عبارت است از خصوصیت به وجود عنوانی. دیگه الان 5-6 مرتبه در همین امروز الان عرض کردیم. پس اگر سوال بشود آقا که موضوع حکم به طهارت یا حکم به حلیت در صورتی که ما عنوان وجودی بدانیم تزکیه را، موضوع چه چیزی خواهد بود؟ می توانید بیان بفرمایید که آقا موضوع عبارت است در موضوع حکم به طهارت خصوصیت به وجود عنوانی، نه خصوصیت به وجود واقعی و نه ذبح مع شرائط الخاصه به وجود واقعی. اون چه که مأخوذ است به عنوان غیب در موضوع یا حتی به عنوان شرط، وجود عنوانی خصوصیت است، نه وجود واقعی خصوصیت و نه وجود واقعی محصل خصوصیت. پس ما اینجا سه چیز داریم: یکی خصوصیت به حمل شایع یعنی وجود واقعی، یکی محصل خصوصیت به حمل شایع یعنی به وجود واقعی، یکی خصوصیت به وجود عنوانی. اون چه که در موضوع اخذ شده است در موضوع حکم به طهارت یا حلیت عبارت است از خصوصیت به وجود عنوانی، نه خصوصیت به وجود واقعی و حمل شایع و نه محصل خصوصیت به وجود واقعی و حمل شایع. حالا منشأ شک در ثبوت این وجود عنوانی خصوصیت ولو امر واقعی باشد، منشأ شک این باشد که ما نمیدونیم خصوصیت به وجود واقعی محقق شده یا نه، لذا شک میکنیم در وجود عنوانی خصوصیت، منشأ شک مهم نیست. ببینید اون چه که این بحث در موارد متناسب این قضیه در بحث استصحاب عرض کردیم به مناسبت در سابق، که اگر چیزی یک ربطی به شارع پیدا کرد باب تعبد باز میشود، باید خلاصه رفت به شارع پیدا بکند ولو اینکه منشأ ارتباط امر واقعی باشد. اون چه که وارتبط به شارع می شود اعتباریات است. حالا منشأ این امر اعتباری چه در نسبت به وجود یا نسبت به عدم امر واقعی باشد او مهم نیست. اونی که میزان است این است که ما در دائره اون چه که در وعاء تشریع قرار می گیرد می توانیم متعبد بشویم وجودن یا عدمن. و واضح است که در ما نهنفی اگر شک در خصوصیت کردیم، حالا منشأ شک میخواد امر واقعی باشد یا نه، اگر امر واقعی نباشد که پر واضح است تعبد جا دارد، ولی اگر امر واقعی باشد اینجا شبهه نکنید که چون منشأ شک این خصوصیتی که امر عنوانی و وجود عنوانی مأخوذ است در موضوع حکم، چون منشأش امر واقعی بوده است دست ما را ببندد و نگذارد ما متعبد بشویم و باب تعبد به میان نیاد. خیر، چرا؟ چون ما به منشأ کاری نداریم و متعبد به منشأ که نشدیم، ما متعبد به همین وجود عنوانی این خصوصیت میشویم وجودن یا عدمن. چرا؟ چون این وجود عنوانی در وعاء تشریع است. وجود عنوانی عبارت نخرای همون وجود اعتباری است که در وعاء تشریع اعتبار شده است. هذا تمام الکلام راجع به مسئله این که ما در باب تزکیه می توانیم در ظرف شک تعبد پیدا بکنیم به هر حال تزکیه وجودن یا عدمن، یا نمی توانیم تا منقح نشود موضوع حکم به طهارت و حکم به حلیت، نمیتوانیم به طور کلی و به طور مطلق بگیم تعبد به خصوصیت امکان دارد یا تعبد به خصوصیت امکان ندارد. لذا در فرض ثبوتی بودن معنای غیر مزکا که عنوان میت باشد بحث کردیم، اگر امر عدمی باشد در مقابل امر وجودی که مزکا شیئان و غیر مزکا امرون عدمیون، نه اینکه ارجاع داده شد به امر وجودی، در این صورت هم بحث کردیم و این مطلب تمام شده است. اینجا مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرمایشی در اینجا فرمودند که این فرمایش باید مورد تدقیق و دقت قرار بگیرد که ببینیم این فرمایششان قابل قبول هست یا خیر. ایشان میفرمایند تزکیه سابق هم اشاره ای داشتیم، ولی اون چه که در اینجا بیان میشود از یک به اصطلاح نگاه و منظر دیگری است، ربطی به اون چه که در سابق فرموده اند و اشکال هم بر فرمایش ایشان داشتیم ندارد. ایشان میفرمایند که تزکیه در عرف ادعا هست، به معنای ذبح هست، ولی نه ذبح مطلق، ذبح با شرایط خاصه‌ای که اعتبار شده است در ذبح. پس تزکیه را به معنای ذبح می‌داند، ولی ذبح مشروط به شیء، ذبح مشروط یا تعبیر کنید ذبح خاص، و اون عبارت است از این که این ذبح باید مع تسمیه باشد، این ذبح باید مستقبلا الی القبله باشد، ذابح باید انسان باشد، مسلمان باشد، و ذبح به وسیله مثلا حدید واقع بشود و امثال ذلک. این اموری که اعتبار شده است در ذبح دائره ذبح را محدود می کند. ذبح به ای وجه اتفق تزکیه نیست، ذبح خاص به تعبیری که عرض کردم، ولی این عنوان تعبیر نفرمودن، ولی برمیگردد فرمایشان به همین که اموری که دخیل در تر تزکیه اند اونا رو به عنوان شرایط ذبح فرمودن هست. یعنی اگر بخواد ذبح مؤثر باشد، به عبارت دیگر ذبح صحیح باشد که دارای اثر است، اون عبارت است این که از ذبحی که این شرایط درش باشد. پس بفرمایید ذبح خاص، نه ذبحی. این بیان ایشان است. خب آیا این ادعایی که ایشان کرده اند قابل قبول است یا نه؟ اصل این حرف که تزکیه ذبح باشد جای تردید است. قبلا هم گفتیم ما شواهدی از استعمالات عرفی و شرعی داریم که تزکیه اطلاق نشده است بر ذهب، بلکه تزکیه همون جوری که در اول بحث مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن همون طهارت است، همون نزاهت است، شیء آخری نیست. و اطلاقش بر ذهب در برخی از موارد، خب اینجا جای سوال است، این که مرحوم ناینی رضوان الله علیه میفرماد تزکیه یعنی ذهب و این اصطلاح آخری است غیر از معنای لغوی زب، ما برخلاف ایشان سابقا اصرار کردیم که آقا همون معنای لغوی که تزکیه دارد در عرف هم به همون معنای لغوی استعمال شده است، در شرع هم به همون معنای لغوی استعمال شده است. تزکیه همون طهارت است، نزاهت است و امثال ذلک، از عباراتی که میرساند معنای پاکیزگی را به تعبیر فارسی. خب در بعضی جاها میبینیم تزکیه اطلاق شده است بر زب، یا در مورد مثلا فرض کنین ارسال کلب معلم برای صید عنوان تزکیه به کار برده شده است، که خود این ارسال کلب تعبیر می شود در روایت آمده است به عنوان تزکیه، این در شریعت آمده است. یا وقتی میگن آقا حیوان را در عرف متشرع میگن آقا ذبح، میگه تزکیه شده است، یعنی ذبحش کردن، بر ذبح حیوان اطلاق تزکیه میکنن. یا مثلا صید ماهی که میکند یا صید ملخ که میکند، خود این صید کردن رو میگه تزکیه شده است، ماهی تزکیه است، مزکا است. اینطور اینا این اطلاقات از چه بابی است؟ میفرمایند اینها اطلاق شده است قبول داریم، ولی این اطلاق به معنای این نیست که تزکیه بی این معناست، بلکه به معنای ذکر مسبب و اطلاق مسبب بر سبب هست. اینا اسباب تزکیه اند، لذا اطلاق شده است بر خود اینها عنوان تزکیه، چون اینا سبب تزکیه حیوانند، لذا ارسال کلب معلم رو میگن این تزکیه است. یا ذبح چون مع شرائط الخاصه سبب تزکیه است، به خود ذبح اطلاق کردن که تزکیه است. یا اخذ ملخ یا صید ماهی که سبب تزکیه حیوان است در اینها، اطلاق کرده بر اینها تزکیه را. البته تزکیه در اینها به معنای علیت عقل است، حیوان مزکاست نه به معنای اینکه طاهر، چون طهارت دارد حیوان مزک بر... یعنی میتش هم طاهر هست، ولی کن اطلاق تزکیه معنی علیت عقل در اینجا. پس اطلاق تزکیه در این مواردی که دیده شده است و همین هم سبب شده است که مثل مرحوم ناینی ادعا بفرماین آقا تزکیه یعنی ذبح، این منشأش این است که در اینها چون اسباب تزکیه اطلاق کردن مسبب را بر سبب، توهم این شده است که چی؟ تزکیه خود ذبح باشد یا تزکیه خود نفس ارسال باشد. خب اگر این باشد، ما در مورد ارسال کلب معلم باید ببینید تزکیه به معنای ارسال است. کجا تزکیه به معنای ارسال است؟ یا اخذ جراد یا اخذ به هر حال ماهی از دریا، بر این اخذ باید اطلاق تزکیه بشود، با حال اینکه اخذ تزکیه غیر از اخذ است از نظر معنا. اینا اسباب تزکیه هست، نه اینکه خودشان به هر حال تزکیه باشند. پس تزکیه و زکات به معنای همون تیب و پاکیزگی است و مفهوم نزاهت و پاکیزگی با مفهوم ذبح، چه ذبح مطلق چه ذبح خاص، یعنی چه ذبح شرعی چه ذبح به علا ای وجه نتوق، با این مباین هست. حالا قیام طهارت و پاکیزگی و نزاهت به ذبح یا به ارسال کلب معلم یا به اخذ در باب جراد و ماهی، این به چه نحو خواهد بود؟ قیام طهارت به ذبح، حالا در یکیش میگیم بقیه هم همینجور مقایسه کنید، یا باید به نحو قیام حلولی باشد مثل قیام عرض به موضوع، یا باید به نحو قیام صدوری باشد مثل قیام معلول به علت، به یکی از این دو نحو باید باشد. باید این تحقیق بشود که قیام تزکیه به ذبح که ذبح سبب تحقق به هر حال تزکیه هست، آیا به نحو اول است، یعنی به منزله عرض است نسبت به موضوع، یا به منزله معلول است نسبت به علت. اگر به منزله معلول نسبت به علت باشد، معناش این است که تزکیه مسبب است به سبب خاص، که سبب خاصش وارد ذبح در مثل غنم و امثال ذلک، نهر در مثل ابه، ارسال کلب معلم در سید، اخذ در حیتان و برحال مسئله جراد و امثال ذلک. این بنابر فرض به اصطلاح دوم هست که قیام صدوری داشته باشد که به منزله معلول نسبت به علت. و اگر از قبیل اول باشد، یعنی به نحو قیام حلولی، خب واضح است که وقتی عرضی قائم به موضوع شد یک عنوان اشتقاقی پیدا می شود. مثلا اگر ضرب قائم شد به زید، عنوان اشتقاقی پیدا می شود که گفته می شود زیدون غاربون. اگر واقع یا قیام حلولی به نحو این که این محل ضرب اون جوهر واقع شد، گفته می شود مثلا امرون مغروبون و هاکذا. پس به نحو دوم اگر باشد عنوان اشتقاقی ندارد، ولی به نحو اول اگر باشد یک عنوان اشتقاقی پیدا باید بشود. چه عنوانی در اینجا پیدا می شود در مورد تزکیه؟ در اینجا واضح است که به خود تزکیه نمی شود بگیم آقا مزکاست، ذبح که مزکا نیست. اگر قیام تزکیه به ذبح قیام صدوری باشد، باید بگیم از ذبح مزکی یا از ذبح مزکا، و حالی که ذبح را نمیگن مزکی یا ذبح را نمیگن مزکا، بلکه عنوان اشتقاقی که در اینجا هست همون عنوانی است که بر لحم است، میگن این لحم مزکاست. مجموعه کارهای صادره از شخص به عنوان اسباب تزکیه است، لذا هیچ کدوم به تنهایی عنوان مزکی را ندارد، نه ذبح به تنهایی، نه استقبال الی القبله به تنهایی، نه این فرد که به اصطلاح منشأ شده است برای این امور به تنهایی. پس عنوان اشتقاقی چون در باب تزکیه بر لحم منطبق می شود، ما به فرض به وجه به نحو اول نمی توانیم بگیم تزکیه نسبت به ذبح مسببیت به قیام دارد، یعنی قیام قیام حلولی نیست، به نحو عرض نیست، پس باقی می ماند که به نحو سبب و مسبب باشد. خب پس اگر قیام به نحو قیام معلول نسبت به علل و مسبب به نسبت به سببش باشد، باید ببینیم که آیا تزکیه و زکات از عناوین حکم می باشند یا اینکه تزکیه و زکات از عناوین حکم شارع به طهارت یا به اصطلاح حلیت نیست. واضح است که اگر تزکیه و زکات مسبب از این افعال شدند و قیامشان به این افعال به نحو قیام صدوری به معنای معلول نسبت به علت شد، اینها از عناوین حکم به حلیت یا حکم به طهارت نخواهد بود. یعنی حکم شارع نمیشه بگیم که تزکیه است، حکم شارع نمیشود بگیم آقا طهارت است. حالا آیا حکم شارع به طهارت یا حلیت می شود بگیم مسبب است از به اصطلاح تزکیه و زکات؟ نمی توانیم این حرف رو بزنیم که اینکه قیام حلولی که به نحو عرض نسبت به موضوع باشد این هم قابلیت ندارد. لذا باید ببینیم آقا این عنوان تزکیه یا زکات نسبت به حکم به طهارت و حلیت چه حکمی دارد؟ آیا حکم به طهارت و حلیت مسببند از این دو؟ یعنی از تزکیه در حقیقت زکات رو کنار بذارید، یا اینکه اینها به نحو قیام عرض به موضوعند که این دو تا حکم به طهارت یا حکم به حلیت با عنوان عرض باشن قائم به تزکیه اینجور است، یا اینکه لا هازا و لا ذا که تحقیق این است که نه به نحو قیام حلولی است و نه به نحو قیام صدوری، بلکه حکم شارع به طهارت یا به حلیت امر اعتباری است. توضیح و تفصیلش انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.